خب داشتم خواب رو توضیح میدادم تا یه حدودی. پس اگر به خوابهاتون توجه کنید، خیلی وقتا خوابهایی رو که میبینید در خودآگاه خودتون ببینید به چه چیزهای علاقه مندید و چه چیزهای براتون خیلی مهمه و ببینید چرا بعضی چیزها در اون خواب خیلی هایلایت شدن، خیلی مشخص به یاد شما موندن. اونها رمز عبور از سیمبل و رسیدن به اون مفهوم هستش. یک اتفاقی که اینجا داره میفته برای صوفی ما، یک واقعیتی داره اتفاق میفته و همزمان صوفی داره درکش میکنه. ما عمدتاً یه خوابهایی رو میبینیم که این خوابها متعلق به آینده هستن، یعنی ما یه خوابی رو میبینیم و حالا فردا یا یه ماه دیگه برامون این مشخص میشه که چرا ما این خواب رو دیدیم. در عرفان همجوری که بارها با هم صحبت کردیم، اینها علل خصوص مولانا به هیچ عنوان به زمان معتقد نیست، یعنی زمان رو یک انتزاعی از ذهن میدونه و یک فریبی میدونه که فکر در مرحله پست، همون فکری که همیشه با هم صحبت کردیم، اون فکر این رو میسازه و به انسان القا میکنه. زمانی که وجود داره فقط زمان اکنونه، زمان الان، زمان حاله، چیزی جز این واقعیت نداره. البته میدونید این فقط مال مولانا نیست، در تمام تصوف چه قبل از مولانا، حتی چه در هند شما برگردید، بودایی ها این موضوع رو بهش رسیده بودن که زمان یک واقعیت عینی نیست، این فقط یک کشش ذهنیه و ما اینکه تقسیمش میکنیم به گذشته و به آینده، در واقع فقط اکنون وجود داره، چیزی جز اکنون ما نداریم. عرضم به خدمت شما که اکنون یک عمقی داره از نظر اینها، حیاتی که اکنون در جریانه و در حال حاضر در جریانه از یک عمقی برخورداره. ما به خاطر القاء فکر و کششی که در ذهن ما به وجود میاره فقط یک سطح ظاهری ازش رو میبینیم، عمق اون رو درک نمی کنیم به خاطر اسارت فکر، به خاطر اون تفکر زائد، یا به قول فیلسوفا تفکر در مرحله پست که برای ما بسیار جدیه. و اشتباه نکنید، من اگر دوستانی آشنایی ندارم با صحبت‌های ما به هیچ عنوان با اصل تفکر و یا اصل عقل در مثنوی هیچ مشکلی نداریم، این یه موقعی سوء تفاهم نشه اگر لغتی رو به کار ببریم، چون اینا توضیح داده شده، من دیگه نمیخوام توضیح بدم. مشکل ما فقط سر اون عقل جزویه، فقط سر اون ما مسئله داریم که همه مشکلات از اونه، چون اون ربط مستقیم داره با هویت فکری و اون هویت فکری رو به وجود میاره. ما فقط با اون مشکل داریم، با چیز دیگه مشکل نداریم. به هر حال به خاطر این ما نمیتونیم از عمق اکنون درکی داشته باشیم، فقط یه لایه ظاهری رو میبینیم. در خواب چون ما ارتباطمون با زمان قطع میشه و از هویت فکری، حالا نه به طور 100% و تا حدودی خلاص میشیم، ما توانایی پیدا میکنیم که در این اکنون در عمقی فرو بریم، چیزی رو بفهمیم که در حالت خودآگاه و به اصطلاح خودمون بیداری زمانی میبره تا بفهمیمش، یه روز، دو روز. ببینید شاید دراتون پیش اومده، مثلا در خواب دیدید که همسرتون بهتون خیانت کرده، مثلا یه همچون چیزی. یک سال بعد، دو سال بعد دیدید که این خوابی که شما دیدید واقعیت داشته، واقعا این اتفاق افتاده بوده، ولی شما یا در بستر یک سال آینده فهمیدید، ولی اون ارتباط با حقیقت، اون معنای وجودی، اون ناخودآگاه، هر اسمی روش میذارید، اون خیلی زود متوجه این موضوع شد و خیلی زود به شما، یعنی زمانی که اتفاق افتاد پیامی رو به شما رسوند. اشتباه نگیرید، من دارم یک مقدمی رو میگم، این به این معنی است که انسان هر خوابی میبینه پس این معنی ها رو داره دنبال کنه. من فقط میخوام یه مقدار باز بشه که زمانی که خیلی عمیق تو این صحبت ها میریم، این صحبت ها شده باشه، شما درکی رو که از عمق اکنون دارید، در حال دارید که در صورت خواب براتون پیش میاد، این در حقیقت در بیداری در بستر زمان برای شما روشن میشه، چون شما در بیداری در اسارت فکر و در اسارت گذشته و آینده هستید، ولی در خواب همچون چیزی نیست. حال اتفاقی که برای این آقا افتاده، چون ارتباط وجودی با بهیمه خودش داره، دوستانی که حیوانات رو نگهداری میکنن این حالت رو در خودشون میبینن که چه نوع ارتباطی دارن با این موجود. حالا اگه سگ دارین، حالا اگر میگم هر چی دارین، چون شما دیگه در ارتباط ترسیمی نیستید. بعضی وقتا اگر ارتباطات وجودی با عزیزان خودتون دارین، اگر هست، با فرزندتون، با دوستتون، با پدرتون، با مادرتون، این حالت رو درک میکنید که یک نوع دریافتی دارید که این دریافت در همزمانه، همزمانی که داره اتفاق میفته در اون اکنون درکش میکنید. این در حقیقت یک سرنخیه از رویاهای صادقه‌ای که ما داریم، یعنی چیزهایی رو که ما میبینیم در واقعیت عمق اکنون رو داریم درک میکنیم، عمق اکنون رو باهاش ارتباط برقرار کردیم. حالا این آقای صوفی یک همچون اتفاقی براش افتاد و این عمق رو دریافت کرد، ولی کاری رو که کرد بیوفایی به ندای درونش بود. دقت کنید، من جلسه قبل خیلی این موضوع رو توضیح دادم که این جلسات عمدتاً برای کسایی که سالک راهی هستند، این برای کسی نیستش که میخواد به عنوان یک فرمول زندگی مادی از این استفاده کنه. ممکنه جاهایی ما درسای اخلاقی از این برداشت بکنیم، اونها میتونه جای خودشو داشته باشه، اما اگر کسی سالک راهه دقت کنه به این موضوع. صوفی بیان شده، یعنی کسی که در راهه، صوفی رو توضیح داد، این رو به عنوان یک درس زندگی عمومی نمیشه استفاده کرد. من اینو بارها توضیح دادم، به درد کسی میخوره که در خودشناسی قدم برداشته. و مثالی رو که من سر اون خوابها برای شما زدم که پیش میاد، چون وقتی که این حرکات رو دارید، همیشه سگ نمادیه، سگهایی به خصوص گنده و وحشی، از خشم در خواب انسانی. اینها براتون اتفاق ممکنه بیفته، که ممکن نیست، حتما براتون اتفاق میفته که شبیه این خوابها رو میبینید وقتی که خودتون رو میبینید، وقتی که سالکید. این حرفا برای عموم مردم گفته نمیشه، مثنوی هم برای عموم مردم نیست. همونطور که دیدید تمام این صحبتهایی که تا حالا داشتیم در حافظ و در مثنوی، صحبت از کسانی کرده که سالک راهند، کسایی که قدم برداشتند. الان هم دیدید گفت که اگر خوابی، اگر احساس نیازی به این چیزها نداری، زندگی تو بکن، انشالله که خدا یه جای یه جوری کمکت میکنه. ولی اگر بیدار شدی، این لمها، این فرمولها خیلی به دردت میخوره، اینها خیلی بهش توجه بشه. اینها درس عمومی زندگی نیست، درس خانواده نیست، درس بیزینس نیست، درس محیط اجتماعی نیست. سالک را صوفی، صوفی نباید به این ندای درون پشت کنه، این اجازه رو نداره. ولی نه تنها پشت میکنه، بلکه میاد و خودش رو فریب میده. یه سری میدتش دست این فکر ذهنی که ما با هم دوست بودیم، ما با هم نون نمک خوردیم، یه سری میده دست اون جبهه فکری که نه، انسان ها به خاطر حسادت هر دشمنی رو با آدم انجام میدن. انسان نباید فقط به اون نون و نمکه نگاه کنه، حسادت در انسان وجود داره. این صحبت هایی بود که این کرد. حالا ببینیم بقیه داستان چطور ادامه پیدا کنه. من قبل از اینی که داستان رو ادامه بدم، شما ببینید، باز گفتی حزم سوء ظن توست، هر که بد ظن نیست کی ماند درست. اینو خیلی بهش دقت کنید، من خیلی این صحبت ها رو کردم. اگر ما امروز چیزی از زندگی داریم و اسمشو میذاریم مدرنیته و تکنولوژی، به خاطر همین مسئله شکه. خیلی مهمه که راحت باور نکن، راحت نپذیر. اگر قرار باشه هر چی بهت میگن، تا میگن میگی آقا گفتن درسته، منم میگم درسته، میگن فلانی اینه، میگن فلانی اونه، چیزی برات نمیمونه ها. اینجور درسای اخلاقی زیاد از اینا میشه گرفت و اینا مد نظر ما نیست. عمده ترین چیزی که بهتون کمک میکنه بحث جرأت شک کردنه، چیزی که قطعاً از ما گرفته شده. ما هیچ زمانی اجازه شک کردن به خودمون تو هیچ چی نمیدیم. هر چیزی بهمون میگن، چون میگن میپذیریم. این از نشونه های تفکر زائده، این از نشونه های فکر در مرحله پسته. به خودتون نگاه کنید، ببینید چقدر چیزها رو ما پذیرفتیم بدون اینکه بدونیم صحت و سقم اینها چیه. خلاصه داستان به اینجا رسید که کشته از ره جمله شب بی علف، گاه در جان کندن و گه در تلف. خلاصه این خربیچاره خیلی دای زحمت میکشید، چیز زجر میکشید. در همه شب ذکر میکرد ای اله، جو رها کردم کم از یک مشتکا. گو خدایا، به خدا راز و نیاز میکرد این خر و میگفتش که من جو نخواستم، لااقل یه مشت کاه به هم برسون، از گشنگی دارم میمیرم. با زبان حال میگفت ای شیوخ، رحمتی که سوختم زین خام شوخ. این با زبان حال همون ارتباطی که برقرار کرد به طور ناخودآگاه غیر انتخابی با به این حالتهای ناخودآگاه، میگیم وقتی که غیر انتخابی هن دیگه، با شیوخ خانقاه و به خصوص با صوفی که صاحب خودش بود، گفت من سوختم از این به اصطلاح خام شوخ، یعنی این آدم خام و بی شرم، شوخ یعنی بی شرم، چشم دریده، از این خام شوخ من سوختم، یک فرجی برام بکنید. من فقط یه نکته رو خدمتتون بگم، از یکی از زیباترین اصطلاحات شعری استفاده کرده که به این میگن طباق اصطلاحاً. ببینید، شما هیچ موقع خام نمیتونه بسوزونتتون. خام که چیزی نیست انسان رو بسوزونه، چون یه چیزی که خودش خامه که قدرت سوزوندن نداره که. ولی استفاده ای که کرده میگه ببین، به خاطر شوخ چشمی و به خاطر بی‌حیایی این آدم خام، زندگی من، یعنی زندگی این خر، سوخته. از اصطلاحات خیلی لطیف شاعرانه استفاده کرده. آنچه آن خر دید از رنج و عذاب، مرغ خاکی بیندن در سیلاب. گفت این بدبختی هایی که این خر بیچاره کشید مثل این میمونه که مرغ خاکی رو بندازی توی سیلاب. بس به پهلو گشت آن شب تا سحر، آن خر بیچاره از جوع البقر. گفت هی این ور شد اون ور شد. جوع البقر در واقع گرسنگی خیلی زیاده، گرسنگی گاو هستش دیگه، یه اصطلاحیه که انقدر گشنگی کشید که از گشنگی هی شب تا سحر این ور میشد اون ور میشد. روز شد، خادم بیامد بامداد، زود پالان جست و بر پشتش نهاد. خادم اومد و خیلی زود پالون رو درست کرد و پشتش گذاشت. خر فروشانه دو سه زخمش بزد، کرد با خر آنچه زان سگ می سزد. با رسم خر فروشانه مثل همین حالتی که امروز شما می بینید ماشین فروش ها می کنن. دیدین که حالا اون موقع هات که خیلی بیشتر بود، ماشین رو یه نوع نواری میکنن، یه دست سر گوشش میکشن، حالا هم میبینید و یه ماشین خلاصه درب و داغون رو به صورت یه ماشین نو با آدم میندازن، دو ماه، سه ماه، چهار ماه بعد میبینی که هزار یک جور مشکل داره. اون موقع خرفروش هم همین حالت رو داشتن، وقتی که خری ضعیف بود، ناتوان بود، یه سیخی چیزی میزدن که این خر به اصطلاح حرکت کنه، تکون بخوره، بگن خر سالمه. میگه کاری رو با خر کرد که با خود خادم باید میکردن، منظورش از سگ همون خادمه، میگه کاری رو انجام داد که باید با خادم انجام میدادن. خر جهنده گشت از تیزی نیش، کو زبان تا خر بگوید حال خیش. اون تیزی نیشو که زد به خر، خر پرید و کجا زبون داشت که درد دل خودش رو بیان کنه. گمان بردن کاروانیان که بهیمه صوفی رنجور است. اینا که صبح حرکت کردن، کاروانیان متوجه شدن که خر این صوفی مریضه. چون که صوفی برنشست و شد روان، رو در افتادن گرفت او هر زمان. وقتی که سوار خر شد که بره، این هی می افتاد زمین، هی خر سرش می اومد پایین. هر زمانش خلق بر می داشتند، جمله رنجورش همی پنداشتند. مردم هی این رو از رو زمین بلند می کردن خر رو و فکر می کردن که خر مریضه. آن یکی گوشش همی پیچید سخت، واندگر بر زیر کامش جست لخت. یکی گوشش رو میپیچون، تو گوشش نگاه میکرده بینه که چه مشکلی داره، یکی زیر سقش رو نگاه میکرد، زیر دهنش رو نگاه میکرد که ببینه زخمی چیزی داره. واندگر در نعل او میجست سنگ، واندگر در چشم او میدید زنگ. یکی تو نعلش دنبال سنگ میگشت، یکی تو چشمش زنگ میدید. باز میگفتند ای شیخ این ز چیست، دینه می گفتی که شکر این خر قویست. گفتن این علتش چیه؟ تو دیروز نمی گفتی که خدایا شکر این خر من قدرتمنده؟ گفت آن خر کو به شب لاحول خرد، جز بدین شیوه نداند راه کرد. گفتش که خری که شب لاحول خورده، یعنی خواهش میکنم و لا اله الا الله و استدعا میکنم، این کسی که این غذا رو خورده صبح نمیتونه راه بره. چون که قوت خر به شب لاحول بود، شب مصبح بود و روز اندر سجود. میگه وقتی که غذاش بهش لاحول دادن، شب همش ذکر میکرد، از خدا میخواست که یه مشکاه بهش بده، روزم همش در سجوده، در افتادنه. داستان تا اینجا تموم میشه. من چند تا نکته راجع به داستان خدمتون بگم. خر در حقیقت نماد گرفته شده به عنوان روان ما، به عنوان درون ما، به عنوان روح ما گرفته شده. در اسمی روش میخواییم بذارید. صوفی خداگاه ماست. صوفی خداگاه ماست که من یه دفعه اینو خدمتون گفتم، در داستان‌های مثنوی شما روح رو، روان رو بر جسم نمی‌بینید، جسمی که سوار بر روانه و جسمی که می‌تونه و فکری که می‌تونه از این روان استفاده کنه. حالا روان این هیچ غذایی نخورده، این غذایی رو که نخورده همش هی داره میفته زمین و این نمی‌تونه ازش استفاده کنه. شما به یه دو تا مثال، به دو تا نمادی که این گرفته خیلی دقت کنید. دو تا نماد خیلی زیبایی رو گرفته. ما خیلی توجه به خودمون میکنیم که غذا خوب بخوریم، زندگی خوبی داشته باشیم از نظر جسمی، ولی هیچ موقع به فکر روانمون نمیافتیم که احتیاج به غذا داره. صوفی به فکر این افتاد، اما کار روان رو محول کرد به خادم، نرف خودش رسیدگی کنه. خودش توی خانقاه که نشست، خودش که در خانقاه نشست، نشست با اینها قسما کرد، قضا خورد، ولی خرش رو سپرد به بیگانه، سپرد به خادم. دقیقا کاری که ما میکنیم. من بارها اینجا خدمتون گفتم، در داستانهای معنوی در راه حرکت و سلوک هیچ کس به شما نمیتونه کمک کنه الا خودتون. نگاه کنید، باز میگم صحبت من رو نگیرید، در خیلی از این جلسات رفتید و اینجور جلسات رو زیاد دیدید، وقتی که از در میایید بیرون باز خودتون و انصافتون دو ساعت صحبت شنیدید، نمیدونم 200 صفحه کتاب خوندید، 500 صفحه کتاب خوندید، آخر سر این 4 تا مطلب گیرت نیومده. دقیقا کاریه که ما میکنیم. به جای این که در سکوت بشینیم، به جای این که به اون خر خودمون توجه کنیم، به روان و درونمون خودمون مستقیما توجه کنیم، همش دنبال نسخه میگردیم. آقای فلانی، استاد فلانی، بزرگ فلانی، اون دست من رو میخواد بگیره، اون میخواد به من نسخه بده. ای سالک راه، اگر کارت رو به دست این و اون سپردی، اگر استفاده روحی و روانیت رو گذاشتی دیگران برات انجام بدن، همین لاحول خوردنه خواهد بود. مطمئن بدون تا خودت نکنی نخواهد شد. پس نمادی که ما میگیریم اینه که خر روان ماست و صوفی خودآگاه خود ماست. این منیه که الان داره با شما صحبت میکنه و شمایی که شاید به حرفای من توجه میکنید. مبادا درون خودتو به دست کسی بسپاری. شما ممکنه کارهای بیرونیتون رو راحت به دیگران بدید، چاره ای هم ندارین، خونتون خراب میشه احتیاج به معمار دارین، به مهندس دارین، ماشینتون خراب میشه احتیاج به مکانیک دارید، تو این شکی نکنید. اما اون روان رو به این راحتی به کسی ندید. اگر قرار باشه که خادم کار شما رو انجام بده، براتون این به وجود میاد، براتون این مشکل جلوه‌گر خواهد شد. داستان ادامه داره و خیلی داستان پرمغزیه. من این رو قبلا هم خدمتون گفتم، رمزگشایی های این داستان، فقط داستان رو خوندم، یه توضیحات خیلی مختصری راجع به این داستان دادم که شما ارتباطش رو با صحبت های قبلی ببینید، ولی اصل رمزگشایی رو در جلسات بعد که دوباره جمع شدیم ان شاءالله در اپریل من باهاتون دنبال میکنم. دو سه تا نکته رو باید فقط من اینجا براتون یادآور بشم. یکی این که یکی از کلیدی ترین صحبت ها شروع میکنه که باید خیلی باز بشه. آدمی خارند اغلب مردمان، السلام علیکشان کم جو امان، خانه دیو است دلهای همه، کم پذیر از دیو مردم دمدمه. این از صحبت های خیلی کلیدیه که باید باز بشه. در این رابطه چون من خیلی صحبتایی رو که با هم داشتیم تو این چندین و چند جلسه، ارتباط مثنوی با حافظ رو برای شما باز کردم که اگر جاهایی میبینید حافظ رو نمیفهمیم، چون حافظ رو بیشتر از مولانا مثنوی شاید میخونیم، شاید کوتاه‌تره، شاید درکش راحت تره، اما فکر نکنید درک راحته، به گوش کسی میرسه که سالک راهه، محال بذارن جز اینی که فکر کنی همش دارن زد و نقیز حرف میزنن، فقط دارن از این ور اون ور حرف میزنن، نمیذارن چیز دیگه ای بهت برسه. من یه غزلی رو از حافظ براتون میخونم، ببینید چه ارتباطی با این صحبت ها داره. دیگه رمزگشایی ها و صحبت زمان و همه این حرف ها رو میذارم انشالله برای جلسات بعد. میگه که صوفی از پرتو می راز نهانی دانست، گوهر هر کس از این لعل توانی دانست. خیلی صحبتها، ببینید چه صحبتهایی ما کردیم. صوفی از پرتو می راز نهانی دانست. بابا تو چه صوفی هستی که دنبال هی داری پیر و مراد میگردی؟ تو وقتی که داری به ندای درونی خودت پشت میکنی، هیچ کس به تو نمیتونه کمک کنه. صوفی از پرتو می راز نهانی رو میفهمه، یعنی تو زمانی به جایی میرسی که مرز تشخیص بین صدای دیو، صدای نفس و صدای درونت هستی. تو به جای خودت میتونی برسی. فقط از پرتو می فراموش نکنید، کار عقل نیست، این کار عقل و هوش نیست. یادتون مولانا میگفت شیر باطن سخره خرگوش نیست. شما از پرتو می میتونید این رو بفهمید، از پرتو درونتون میتونید رو بفهمید، از اون جریان درونیتون میتونید رو بفهمید. و تو چطور صوفی نمیتونی حال هر کسی رو بفهمی؟ چطور به این راحتی فریب میخوری؟ اینها نشون دهنده اینه که صوفی داستان ما که اساس کار روانیش رو میسپره به یک نفر دیگه، اهل راه نیست، سالک نیست، داره دروغ میگه. و الا صوفی کسی که از پرتو می راز نهانی رو میفهمه. قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس، که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. اولا قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. صحبت اینها رو کسی متوجه میشه که مرغ سحر سالک راهه. من فقط صحبتایی که خدمتتون عرض کردم، من اینا رو از خودم بهتون نمیگم. قدر مجموعه گل رو مرغ سحر میفهمه، حافظ رو، مثنوی رو، سالک راه میفهمه. هر کسی که اومد که نمیتونه از اینا بهره برداری کنه. که نه هر کو ورقی خواند معانی دانست. آقا هر دنبارها من اینجا خدمتتون عرض کردم، ما در خودشناسی بحث شناخت روشن فکرانه نداریم. شناخت روشن فکرانه نیست. شما میخواید روشن فکرانه بشناسید، با خوندن یک ورق، منظور از ورق به اصطلاح دانش های تقلیدی هست که راجبش صحبت کردیم، نمیشه. ارتباط متفاوته. اینجا تو دفتر نمیتونی چیزی رو پیدا کنی، اینجا تو کتاب نمیتونی چیزی رو پیدا کنی. راهیه که باید خودت بری. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. این رو خیلی بهش دقت کنید. خیلی صحبت کردم من سر این موضوع. مگه من اینو بارها بهتون نگفتم که ما وجود واقعی در حقیقت نداریم؟ من با یک به هم خوردن بالانس کیمیکالی که تو مایندم وجود داره، در خونم وجود داره، دوچار میشم به یه بیماری آلزایمر، دیگه تمام عشقها، تمام دوست داشتنها، تمام هویت من، شخصیت من از بین میره. تمام اینها در من اتفاق میفته. بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. بجز اون جریانی که ما داریم ازش صحبت میکنیم، که فاصله و مرز بدیم بین هویت فکری و شخصیت انسانی. میگه اون شخصیت انسانیه که برات میمونه. تمام اینها کفه، تمام اینها بیمورده. آن شد اکنون که ز ابنای عوام اندیشم، یعنی از مردم عوام ناس بترسم. محتسب نیز در این عیش نهانی دانست. خلاصه کسایی هم که حساب کتاب سرشونه میشه و ما رو وادار میکنن به تقلید از خودشون، در نابودی اینها، در کوبیدن اینها، در زیر سوال بردن اینها، لگدمال کردن اینها، عیش نهانی دارن. مطمئن بدونید دارن، چون وجود اونها وابسته به وجود من و شماست. اگر ما اینجور روانمون رو در اختیار هر چیزی و هر کسی نذاریم، اونها از کجا میخوان راحت زندگی کنن؟ دلبر آسایش ما مصلحت وقت ندید، ورنه از جانب ما دلنگرانی دانست. ببخشید. به چند تا نکتهش میخوام برگردید بر ارتباط دو داستانهایی که دارید. بحثم رمزگشایی حافظ نیست. سنگ و گل را کند از یمن نظر لعل و عقیق، هر که قدر نفس باد یمانی دانست. یادتونه؟ از محبت تلخا شیرین شود، از محبت مسها زرین شود، از محبت مرده زنده می کنند. دقیقا همون حرفو داره می زنه. میگه حتی اگر ذاتت سنگ و گله، وای به اون روزی که عشق به خودت رو درک کنی. حتما گوش بدین صحبتهایی که شد، عشق به خودت رو درک کنی. باد یمانی، من یه توضیح خیلی کوچیکی رو خدمت بدم، در حافظ شما میبینید باد سبا رو زیاد میبینید، ما کلن بادهای متفاوت داریم که اینا سیمبول هر چیزی هست. باد طبور داریم، سیمبول به اصطلاح نابودی و مرگ و به اصطلاح از بین بردن درون انسانه. باد سبا داریم که فرح بخشه و به اصطلاح روح انسان رو زنده میکنه. باد یمانی، بادی که از یمن میاد، اشاره به داستانی در رابطه با پیغمبر اسلام هم هست که من گرد وارد این داستان ها نمیشم. بحث ما سر باد یمانیه. اگر این باد یمانی قدرش رو دونستی، پیام بهت داد، بهش پشت نکردی، باور کن سنگ و گل باشی، سنگ و گل باشی، لعل و عقیق میشی. مبادا به این پیام های درونی، به این وجود خودتون انقدر بی اعتنا باشید و فقط به چاق کردن اون هویت فکری بپردازید که منی که نشستم، من یک استاد بزرگیم که کسی رو دست من هی چاق و چاقتر بشم. این به دردت نمیخوره، این فانیه. اون چی که برای تو میمونه اون درونه. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانست. صحبتی که کردم سر بحث عشق، عشق آموختنی نیست. سعی نکنیم تقلید کنیم، والا جز اینی که بیشتر بهمون ضربه بزنه، جز اینی که عمیق‌تر بریم توی مشکلات، اتفاق دیگه ای نمیفته. میگه کسی که میخوای بیای فقط تقلید کنی، نشونه هایی رو یاد بگیری و ادا دراری، میترسم که به هیچ جا نرسی، به جز این که زندگیت بدتر و بدتر بشه. می بیاور که ننازد به گل باغ جهان، هر که غارتگری باد خزانی دانست. هر که غارتگری باد خزانی دانست، کسی که غارتگری باد خزان رو دیده، از بین رفتن این حیات رو دیده، به هیچ عنوان وابستگی به این گلهای هویتی نخواهد داشت. به این که از من که من هی هویتم چاق و چاقتر بشه، هی شخصیت مجازیم بزرگ و بزرگتر بشه، ولی اون خر، اون روان درونی هی ناتوان و ناتوانتر بشه. به اون باید رسید. هویت فکری ما جز هر چقدر چاقش کنید براش کمه، کمتر سیرابی داره، هی بیشتر و بیشتر میخواد. من وقتم تموم شده، نمیتونم دیگه بیشتر از این صحبت کنم، اما یه نتیجه رو فقط خواستم در نظر بگیرید. عشق آموختنی نیست، عشق جوششیه. مبادا درس‌های حافظ، درس‌های مثنوی، خدایی نکرده ماسکی برای ما بشه که پشت اون ماسک‌ها یک ماسک جدیدی رو درست کنیم و بخوایم با این اسم و با این استفاده جلو و جلوتر بریم. من این رو از این نظر خدمتون عرض کنم، امروز دکون اینا گرمه، امروز بازار اینا گرمه. هر کسی برای توضیح از اینها تقاضاهای متفاوتی داره، چیزهای مختلفی میخواد. مبادا خودتو راحت بفروشی، ارزشت بیشتر از این حرف هست. به هر حال خسته نباشید، من تا گرد هماییمون 29 هم همتون رو به خدا میسپارم و اصل داستان رو میذارم برای جلسه 5 اپریل که با هم دنبال کنیم. به خدا میسپارمتون، خداحافظ. Thank you.